بسم الله الرحمن الرحیم. نکته ای از بحث سابق باقی مانده بود، غفلت شده بود، اون نکته را تذکر می دهم. صاحب العروه قدس الله نفسه الشریف از اون اغصالی که مستحب است، اغصال زمانیه، یکی غسل یوم المولود را ذکر کرد که مولود نبی صلی الله علیه و آله خودش هم تعیین فرمود در 17. عرض می کنم بر این که این دلیل این را بعضی ها موثقه سماع قرار دادند که در موثقه سماع این زور وارد است، که در موثقه سماع می فرماید که روایت سومی بود در این باب و روایت هم روایت موثقه بود در باب اول از ابواب مسنونه. اونجا فرموده بود و غسل المولود واجب، غسل مولود واجب است. این جهتش رازش شردیم، این غسل المولود غسل یوم المولود نیست، غسل المولود است و اصل عدم تقدیر است. مولود بچه ای که زاییده می شود مستحب است او را غسل بدهند، غسل المولود اوست. بعضی ها مناقشه کرده اند، ظاهر را قبول دارند که غسل بله مال یوم المولود نبی نیست این موثقه، بلکه مناقشه کرده اند که این غسل المولود است، که مستحب است بچه ای که به دنیا میاد او را بشورند، این غسل نیست. این هم اشتباه است، این غسل غسل همون مشروع است، عنوانش غسل مولود است. این در این موثقه امام علیه السلام در مقام بیان اون غسل هایی است که در شریعت مشروع است به نحو وجوب یا به نحو استحباب، اما غسل از خبث، غسل را این روایت ربطی ندارد. محمد ابن الحسن به اسناد عن الحسین ابن سعید عن عثمان ابن عیسی عن سماعه قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن غسل الجمعه فقال واجب في السفر والحضر الا انه رخص للنساء في السفر و قلت الماء، و قال غسل الجنابت واجب و غسل الحائض اذا طهرت واجب، غسل الاستحاضه واجبون و غسل النفس واجبون و غسل المولود واجبون و غسل المیت واجبون و غسل من مس المیت واجبون. این اغصال را چی می کند؟ این را حمل شردن بر اینجی غسل خبسیست و شستن است، بچه را می شونند دیگر. الان هم این معنا نیست، خود مولود را غسل دادن مستحب است، عنوانش غسل مولود است. خداوند متعال که بر اون شخص نعمتی داده است، فرزندی داده است، ذکرن او انسا، این مستحب شده است بر اینجا مولود را غسل بدهد به غسل مولود. چه زوری که از آن گفتم مستحب است، اقامه گفتن بر گوش راست و چپش مستحب است، این هم همین زور است، غسل دادن مستحب است. این یک کلام. کلام دیگری از بله از صاحب الوسائل قدس الله سره هست. صاحب وسائل بابی را در وسائل در اغصال مسنونه قرار داده است، باب استحباب غسل المولود، چه قبول کرده است که مولود را غسل دادن مستحب است. دلیلش چیست؟ اون روایت را قرار نداده است موثقه سماع را، بلکه در ما نحنفی روایت دیگری ذکر کرده است. اون روایت دیگر این است در باب 27 از ابواب اغسال مسنونه، باب استحباب غسل المولود. محمد ابن علی ابن الحسین چه صدوق از خلیلر عن ابیه عن سعد ابن عبدالله عن محمد ابن عیسی ابن عبی عن القاسم ابن یحیی عن جده علی حسن ابن راشد عن ابی بصیر. این قاسم ابن یحیی جدش حسن ابن راشد اینها توثیقی ندارند. عن ابی بصیر عن ابی عبدالله عن آباه عن علی علیه السلام اغسلوا صبیانکم من الغمر فإن الشیطان یشم الغمر فیفزع الصبی فی رقاده. این تعجب از مقام صاحب وسایل است، با این خبرویتش، با این اقواییتش این روایت را اینجا ذکر کرده است. این ربطی به باب غسل مولود ندارد. این روایت این است که این بچه ها که توجه کردید غذا میخورند، این اگر غذا چربی بوده باشد، گوشت چربی بخورند که دستهاش چربی میشود، دهانش هم اطراف صورتش چربی میشود. این را میفرماید اغسلوا صبیانکم من الغمر، صبیانتون را از این دسومت له، دسومت غذا بشویید، نزاید همین زور بوده باشد. فإن الشیطان یشم الغمر، اون چز دسومت را شیطان بو می کند. یا همین زور است دیجری به این عناوین بیان شده است، این زور چیزها در زمان در لسان ائمه. فیفزع الصبی فی رقاده، این باعثش می شود بچه وقتی که می خوابد در خواب وحشت کند، به فزع بیفتد. بعد این ربطی صبیان ولو فرض کنید 3 سال 5 سال 4 سال داشته باشد، توجه کردید که خودش نمیتواند بشورد، شما بشورید. اغسلوا صبیانکم، این ربطی به غسل مولود ندارد، صبیان است اینجا موضوع. شاهد بر این که خب این شستن، شستن از دسومت غمر به معناش دسومت، از دسومت، دسومت غذاست، لحم است. وقتی که گوش میخورد میبینید همه صورتش چرب شده، دست هاشمش چرب شده، چون که مثل بچه میخورد دیگه. اون وقت این مشروع شده است. این اختصاص به صبی ندارد. صبی را مستحب از شستن، کبیر باید مستحب از خودش بشورد. بدون جهت در زیر این حدیث دارد استحباب مبنی بر همون تسامح در ادله سنن است. بله در مان حنفی می فرماید بر این چه بله زرد زیل دارد که و یتعذا به الکاتبان، به این غمری که در چیز هست با این غمر کاتبان متعذی می شوند، یعنی بالغ هم باشد باید بشورد این را. این ربط به اوست و مربوط به مسئله الا ان الاسمت الاهل اصاب وسائل مقامش کم نمی شود. بدون جهت در ما بله در ما نحنفی خود این معنا به عنوان نظافت، چه خود نظافت مستحب است به عنوان نظافت، فردی ما بین صغیر و کبیر ندارد. این غسل مستحب است به عنوان نظافت، اگر بوده باشد به عنوان استحباب، چه غرضش این بوده باشد اون احتیاج به این روایت هم ندارد. این یه جهت بود چه غفلت شده بود بیان کنی. بعد صاحب العروه قدس الله نفسه شریف در مقام شروع می کند به بیان قسم ثانی از اغسال مسنونه، که اون قسم ثانی اغسال مکانیه می گویند آنها را. ایشان می فرماید در دخول به تند مکانی که هست غسل کردن مستحب است. یکی داخل شدن است، خدا قسمت بکند وقتی که به مکه می روید از میقات احرام می بندید، داخل شدید وقتی که به حرم، چه قبل از دخول به مکه است، حرم مکه می گویند. قبل از دخول به حرم در ادنال هل انسان غسل بکند، چه به حرم که داخل می شوند و حرم داخل شدنش با غسل بوده باشد. بعد ایشان می‌فرماید در دخول در مکه هم همین زور است. اون وقتی که ادن الهل را بله حرم وارد حرم شد، حرم را گذشت، میاد وارد می شود به خود مکه، بیوتات مکه ایشه هست که ملاک بیوتاتش هست، اونزا هم لدخول مکه غسل بکند. بعد ایشان می فرماید و کذا دخول به بله دخول بله به کعبه و دخول به مسجد الحرام غسل مستحب است. این زمان وقتی که به مکه وارد شد خود با غسل هم وارد شد. بعد چه بله توجه کردید اگر اون غسل منتقض بوده باشد، وقتی که وارد می شود به خود مسجد غسل بکند. بعضا هم ممکن است کسی داخل خود کعبه بشود اگر راهی پیدا کند درش را، بعضا اتفاقا ماز می کردند. دخول خود بیت الحرام اون هم غسل برای مستحب است، لدخول حرم مکه و خود مکه بعدا و خود مسجد الحرام و خودش هم لدخول بیت می فرماید غسل بر اینها مستحب است. بعد به اینها اضافه می کند دخول بله دخول لحرم المدینه، قبل از این جنسان به شهر مدینه داخل بشود، بله مدینه الرسول صلی الله علیه و آله، در حرم مدینه به حرم که داخل می شود بله غسل مستحب است. و ها کذا خوب خودش در بله در حرم بود، از حرم هم بله یا قبلا داخل شده است، به خود مدینه که داخل می شود غسل مستحب است. به داخل که می شود به مسجد النبی صلی الله علیه و آله غسل مستحب است. داخل شدن به مسجد النبی صلی الله علیه و آله غسل مستحب است. درست توجه کنید هضم بشود مطلب. یه وقت شخصی مثل زمان ناهازا غسل کرد داخل حرم شد، همینجور ماشین از دیگر آمد به مکه و داخل و مکه هم چه رسید فرض کنید، آمد فرض کنید به مسجد الحرام طوافش را اتیان بکند، این یه غسل کافی است. چون که باب تداخل الاقصار را گفتیم لدخول الحرم و لدخول توجه شدید و لدخول المسجد و هاشزا، برای طواف هم غسل مستحب است، کما سیاتی انشاءالله از اقصال فعلیه است، یه غسل کافی است، مجزی است. انما الکلام که اینها غسل میخواهد در صورتی که غسل قبلی منتقض شده باشد، الا ما سیاتی که اقصال مکانیه منتقض میشوند به واسطه، حتی به واسطه حدث اصغر. کلام این است که بله اجر حرم داخل شد مال غسل، اون غسل منتقض شد به دخول مکه، بله مستحب است غسل کردن. اون غسل دخول مکه منتقض شد به حدث اصغر، ولو به حدث اصغر لدخول فرض کنید لدخول به بله مسجد الحرام غسل مستحب است. اجر بعد از داخل شدن به مسجد الحرام هم اون غسلش منتقض شد، بیت هم وا بود میخواست به بیت داخل بشود، غسل مستحب است. اگر فرض کنید کسی که داخل حرم میشود داخل مکه قصد ندارد، غسل لدخول الحرم مستحب است ولو به کسی داخل مکه نشود اون شخص، غسل لدخول مکه مستحب است ولو شخصی به مسجد الحرام نمیخواد داخل بشود. دخول به مسجد الحرام خودش مستحب است ولو نمیخواهد مثلا طواف کند یا داخل کعبه بشود. در ما نحنفی خود این عنوان لدخول للحرم ولمکتی ولمسجد الحرام، در مسجد الحرام با کسی قرار گذاشتن چه سپانزا ملاقات کنید، صبح میره فقط قصدش این است که با اون شخص ملاقات کند، معامله ای دارند انجام بدهن یا یه مطلبی دیگری دارند، غسل مستحب است لدخول ولو نمازی هم نمیخواند. کلام این است که اینها موجبات غسل مستحبی هستند. غسل مستحبی در این موارد چه زور جنابت موجب است، غسل جنابت را این دخول در این امکنه هم موجب می شوند استحباب این غسل را. کلام در این است. وقتی که اینجور شد، خب این دلیل می خواهد که بگوییم غسل برای اینها مستحب است. یک قسمتش را، قسمت عمده را دلیل معتبر و روایات صحیح داریم که غسل برای اینها مستحب است. یکی از آن روایات صحیحه معاویه بن عمار است، در باب اول از ابواب غسل مسنونه، آنجا دارد بر این که محمد ابن یعقوب و محمد ابن اسماعیل ان الفضل ابن شازان ان صفوان ابن یحیی ان ابن ابی عمید ان معاویه ابن عمار ان ابی عبدالله علیه السلام قال سمعت او یقول الغسل، غسلهای مشروع را می شمارد، الغسل من الجنابه و یوم الجمعه و حین تدخل الکعبه، اون وقتی که به کعبه داخل می شوید، دخول کعبه خودش موجب استحباب غسل است. و حین تدخل مکه و المدینه، اون وقتی که می خواهی به مکه و مدینه داخل بشوی غسل مستحب است. در ام وثقه، بله توجه کردید، در ام وثقه سماعه هم دارد که و غسل دخول البیت واجبون و غسل دخول الحرمی یستحب الا تدخله الا بغسلین حرم. این حرم قدرم تاکنش بسته چیز است، حرم مکه است، ولیکن اطلاق دارد حرم مدینه را هم میگیرد. احتیاجی به این اطلاق نداریم کسی بگوید چین حرم منصرف است به حرم مکه، چون که در اون صحیحه محمد ابن مسلم چه صدوق علیه الرحمه بله نقل کرده است در کتاب خصالش عن ابی جعفر علیه السلام، چه روایت پنجمیست، در اون روایت دارد که و ازا دخلت الحرمه، وقتی که به حرم مکه و به حرم ولی مدینه، ولی مدینه رسول صلوات الله و سلام علیه و اهل بیت داخل شدی غسل مستحب است. بدون جهت دخول بیت بود، مکه بود، حرمین بود، اینها ثابت شدند. ماند مال دخول به مسجد الحرام و دخول به مسجد النبی. چه کسی که دخول می کند برای طواف، اون غسل مستحب وصل طواف. برای اونی که مثلا فرض کنید داخل می شود به مسجد النبی لزیارت النبی، غسل لزیارت النبی علی ما سیاتی اگر تمام بشود مستحب است. کلام این که نمی خواهد زیارت نبی کند، نمی تواند، نمی خواهد کعبه را هم زیارت کند، نمی خواهد طواف بکند، فقط می خواهد به مسجد داخل بشود که با اون کس کار دارد با او حرف بزند. کلام این است که دخول لمسجد الحرام و لمسجد النبی صلی الله علیه و آله فی نفسهی موجب غسل است. کلام در این است. بعضی ها مناقشه کردن که نه، این دلیل ندارد، دخول به مسجد خودش موجب بوده باشد رضاان عیب ندارد، ها کلام در استحباب است که مغنی از بیزو بوده باشد، کلام در این استحباب است. ولیکن به نظر قاصر فاطر ما این، بله این روایتی چه روایت محمد بن مسلم روایت دوازدهمی است در باب اول، این اشکالی ندارد استدلال به این روایت دوازدهمی. محمد ابن الحسن شیخ است بی اسناده و عنه یعنی عن حسین ابن سعید عن القاسم ابن عروه عن عبد الحمید الطائی است رضوان الله علیه عن محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام. قال على غسل من الزنابة و غسل الجمع و لعیدن و یوم عرفه و سلاس لیالی من شهر رمضان و حین تدخل الحرم و ازا ارد تدخول البیت الحرام بیت حرام و ازا ارد تدخول مسجد الرسول صلی الله علیه و آله. عرض می کنم بر اینکه بله اون در ما نهنوی مناقشه شده است که این قاسم ابن عروه توثیق ندارد، ولیکن این قاسم ابن عروه علی مسلکنا روایتش معتبر است، چون این از معارفی است که تقریبا روایاتش در خود کتب عروه قریب 150 تا حول 150 یا بیشتر یا مختصری چند در است. این از معارف است اشخاص متعدد از الله مثل حسین ابن سعید، احمد ابن محمد ابن عبی عبدالله البردی و غیر ذالک از این نقل حدیث کردن. این هم از مثل عبدالحمید طایی و نحو ذالک از عزلا روایت کرده است و قطعی هم در باره او نرسیده است. حتی اینی که بعضی ها گفتند این وزیر ابی منصور بوده است، این معنا ثابت نیست بلکه صحیح نیست. و علاوه بر این وزیر شدن اشکالی ندارد، علی ابن بله فرض بفرمایید امثالش بود دیگر، امثالش علی ابن محسیار اینها بودن دیگر، اینها در اون با زلالت و نافاتی ندارد، قدهی وارد نشدند مجردین در اون زمان، چون که عیم علیهم السلام فرموده بود کفارت اعمال سلطان قضا حوائج الاخوان داخل میشنن برای اینکه شیعه امورشون را حل بکنند. اون عیب ندارد، بدون جهت این روایت من حیث سند اشکالی ندارد. بدون جهت در مسجد النبی وقتی که فرض بفرمایید ذکر کرد، مسجد النبی ذکر کرد، به طریق اولا مسجد الحرام هم میشود. این اولا، چون که احتمال نه، چون که مسجد النبی دیگر نمیتواند بالاتر بشود از مسجد الحرام من حیث الاحکام، چون که تسویه دارن اینها در احکام، نمیتواند جنبه هایی در اونها مرور بکند، حتی همون احکامی که سابقا در گفتیم در جنبه هایی و نفسا. و ثانیاً این که اول فرمود و ازا ارد تدخول البیت الحرام و ازا ارد تدخول مسجد الرسول، اون اولی اهم است. کسی فرض کنید برای بچه توجه کردید، الان هم میگویم انشاءالله امسال مشرف بشید ببینید همین زور است که میگویم یا نه، کسی میرد به طرف توجه کردید در کوچه مکه راه میرود، رفیقش میرسد توجه کرد کجا میری فلانی، میرم به بیت، به بیت درش بسته است، نمیذارن که مراد مسجد الحرام است، مراد خود این بیت را، دخول به بیت را به دخول به مسجد در موارد اراده مسجد اطلاق می کند، یعنی در اون موارد هم اطلاق می کند. بدون جهت امام علیه السلام، چون که در اون مدبل مسجد النبی صلی الله علیه و آله دخول فقط در مسجد است، میگه ازا علت دخول مسجد رسول الله صلی الله علیه و آله. بدون جهت در ما نهنوی خود این روایت نمیخوایم بگیم مسجد حرام به طریق اولاست تا کسی مناقشه کند این اولویت های شما را ما نمیفهمیم. خود این معنا که بعد فرمود ازا عرد تل بیت دخول البیت، این شامل دخول مسجد هم میشود، حیثون که در اون جاهایی که از شردم دیگر انشاءالله مشرف میشود و میبینید رو این اساس، حتی رب ما در شهرها هم میگویند، مثلا فرض کنید برای این که بله فرض کنید در کسی در نجف است، از نجف بیرون شده است، مثلا در واضح نجف است، کجا میخوای بری؟ میرم مسجد کوفه. خوب مسجد کوفه داخل نمیشود، مرادش خود کوفه است، ولیکن این اطلاق را میکنند. اگر دومی گفتیم تسامح او هست حمله نمی شود کلام بر او، ولیکن اون اولی متعارف است و بدون جهت به نظر قاصر فاطر ما این اشکالی ندارد چه بر اون توجه کردید. دخول در مسجد النبی و مسجد الحرام غسل و اونها مستحب است. درست توجه کنید، کسی داخل شد به مسجد النبی یا مسجد الحرام، داخل مکه شد ولی که غسل نکرده بود، گفت الان که من غسل نکردم بذار بعد از دخول در مکه غسل کنم. صاحب و فتوا میدهد میگه لا یبعد که غسل مستحب باشد. اون غسل دخول در مکه، دخول در مدینه، دخول در حرم یا دخول در مسجد، توجه کردید اینها اگر قبلا غسل نکرده است، قبل از دخول چه حین غسل طهری داخل بشود بعد از دخول غسل بکنند. ایشان میفرماید لا یبعد. این لا یبعد که ان نظر مبارک ایشان الله یعلم این است، چه غرض اشاره این است که شخص در این امکنه علا طهر غسلی بوده باشد، متدهل بشود به غسل، مندد آن دخول چی نکرد بگاهش که کونل الغسل است علا غسل تهریز باشد. عبارتش هم با این وضعی که عرض کردم با این وضع می سازد. سنجی ایشان قدس الله نفسه شریف می فرماید بر اینجه و وقتها قبل دخول این در ارادت دخول است و لا یبعد استحباب این اقصال بعد دخول لکونه فیها، به بودن در این مساجد غسل مستحب بوده باشد در این امکنه، ازا لم یغتسل قبلهو یا قبلا غسل نشرده باشد. بدون جهت در یا غسل کرده باشد منتقض باشد، چون چه خواهیم گفت چه غسل بکند منتقض به حدث از خلی بشود اون غسل حساب نمی شود. ولیکن این را می شود گفت بر این چه نه، اونی که ثابت است از مشروعیت غسل فقط غسل حین الدخول است. اما حین الدخول اگر غسل نداشت بعد خواست غسل بکند، این مستحب را اتیان کرده، این دلیل ندارد، رجعان عیب ندارد. چرا دلیل ندارد؟ گوش کنید. علاوه بر این که ظاهر روایات حین الدخول بود، ازا دخلته یعنی وقتی چه ازا قمت من الصلات، یعنی وقتی چه قمت من الصلات، یعنی میخواید شروع بکنید صلات را، اینجا هم ازا دخلته یعنی اراده دخول بکنید. علاوه بر اینها چه این روایات منصرف به حین دخول است، چه حین تدخل در برز روایات بود، دلالت می کند بر این معنا روایاتی که یکی از اونها را ذکر کردم، چون این روایات را فیما بعد بحث خواهیم کرد. یکی از این روایاتی که هست در جلد نهم وسائل باب شش از مقدمات طواف، باب ششم از مقدمات طواف است، روایت اولی است، محمد ابن یعقوب در همون باب ششم روایت اولی است، صحیحه عبدالرحمن ابن حجاج، محمد ابن یعقوب عن ابی علی الاشعری که احمد ابن ادریس است، عن محمد ابن عبدالجبار الاشعری اشعری القمی رضوان الله علیه، عن صفوان ابن یحیی عن عبدالرحمن ابن الحجاج. عبدالرحمن ابن حجاج از اصحاب امام موسی بن جعفر سلام الله علیه و امام صادق است. قال سألت ابا ابراهیم علیه السلام عن الرجل یغتسل لدخول مکه، مردی غسل می کند برای دخول به مکه، ثم ینام فیتوضأ قبل ان یدخل، بعد خوابش میگیرد قبل از اینکه مکه داخل بشود، وقتی که پا میشد وضو میگیرد، خواب وضو میآورد دیگر. ایو زی هزالیچ اویو اید، این غسلش مجزیست یا عاده بکند؟ قال لا یجزیهی لانه انما دخل بی وضوعی، این مجزی نیست، دخل بی وضوع نست. و الا امام علیه السلام میفرماد عیبی ندارد بعد از دخول مکه غسل کند، نفرمود این را، گفت این مجزی نیست، دخولش سنجی بی وضوع این شده لاغ به غسل این استحباب را عمل نکرده. این روایت که سریع هست، اونی که مستحب است دخول مع الغسل است، با بالغسل است، با غسل داخل این همچنه بشوند، میدانید شبهه این روایت در نوم است، مثل بول و اینها را نمیگیرد، این شبهه را دیگر نمیشد، خصوصا در صورتی که بله سائل سوال کرد ایوزی هزالیچ فیتوزه ویزو میگیرد، چون ناقض ویزو آمده ویزو میگیرد. امام میفرمایش دخل بلویزو میشود، به غسل نمیشود، هم استفاده میشود که غسل منتقض میشود، این اغسال به حدث اصغر منتقض میشود، هم این معنا از این صحیحه ای مبارکه و ها جزا روایات دیگری چی میاد مثلش استفاده شده است، هم منتقض بله اون انتقاض معلوم میشود، هم این روایت ظاهر واضحی دارد، خدشه در او نمیشود که استحباب این دخول است، چه قبل از این که دخول بشود باید این حکم را عملی کند. ثم این را میدانید یه حرم مدینه شد، یه حرم مکه شد، میدانید که چیزی که از حرم آخر حرم اول مکه بعد حرمش بعد به حل میرسد، همون چه مثلا روایاتی دارد کسی در هل سیدی کرده است، توجه کردید سید هل است، آورده است در حرم میخورد، که اگر محرم بوده باشد نمیتواند بخورد، چون محرم برش سید خوردن حرام است، و اما کسی که در هل بله چیز کرده است، بله سید کرده است، در حرم آورده است بخوردن، خودش محرم نیز، عیب ندارد. این حرم توجه شد وقتی که تمام شد از طرف مکه که خارج میشه حرم است، وقتی که حرم تمام شد او را میگویند هل میگویند، اون وقتی که از هل قدم بر میدارد و میگذارد به حرم که داخل حرم میشود، این دخول در حرم است. بدون جهت در روایات هم هست که شجری هست، توجه کردید ریشش در هل است، ولیکن شاخهاش افتاده به حرم، توجه کردید حکم او چیست. این ولیکن این ادنی الهل و ادنی الحرم در خارج فعلا در زمان ناهازا حدش کجاست، این را من دلیلی پیدا نکردم به این معنا که یه دلیلی بوده باشد، فی الجمله معلوم است، ولیکن این که فی الجمله معین بوده باشد، این خط توجه کردید کشیده، اگر بچشید این خط فاصله ما بین الهل و الحرم است، قدم برداری داخل حرم میشوی بله نمیدان حرم مکه میشوی، من اینها را درست دارم، ولیکن یه چیزهای معلوم است، چون که در احرام عمره مفرده، درست توجه کنید، در احرام عمره مفرده کسی که در مکه بوده باشد بخواهد عمره مفرده تیام بکند، از حرم باید خارج بشود، از ادنی الهل احرام ببندد برای عمره مفرده. بدون جهت در روایات هم هست که اون زعرانه تنعیم و هاچزار نظایر اینها امر شده است که عمره مفرده را وقتی که میخواهید از خارج حرم توجه کردید ببندید، از اینها ببندید. از این روایات معلوم میشود که اینها خارج الحرم هستند، از حرم خارج هستند. اور حرمی که در ائمه علیهم السلام در روایات فرموده است، اینها خارج می شود، کمان که در روایات وارد شده است بله چیزی که از شرایط رمی الهجاری این است که باید حسا که رمی می شود و او تیمار باید از حرم التقاط شده باشد، و در روایات وارد است چی مستحب بس اون هزار را از مشعر اخذ کنید، خدا قسمتتون بکند، معلوم میشه مشعر داخل حرم است، در اون روایاتی که حرم ذکر شده است مشعر داخل حرم است، و هاچزا از جهت مینا هم همین جور است، اینها داخل حرم هستند، ولیکن دیگر تهدیدی بشود حقیقتا که بعد ثابت بشود که مثلا اینها هم حرم این زور است تا الی یوم نازام موفق نشدیم. بله بعد صاحب الوقدس الله نفسه شریف مطلب دیگری را می فرماید، اون مطلب دیگری که در عروه فرموده است، اون مطلب دیگر می فرماید لدخول مدینه و لدخول مسجد نبی صلی الله علیه و آله و کذا لدخول فی سایر المشاهد للعمت علیه السلام. کسی اگر به سایر حرم سایر ائمه علیهم السلام داخل می شود، این در دخول توجه کردید غسل مستحب است. خب اون وقت کلام واقع می شود که مثلا کسی که داخل مسجد رسول الله می شود گفتیم غسل مستحب است، بدون جهت بله کسی داخل شد بلا غسلی ولیکن در مسجد غسل می کند که زیارت بکند رسول الله صلی الله علیه و آله را. این زیارت خود بر زیارت نبی و به زیارت ائمه علیهم السلام غسل کردن مستحب بشود و دخول در مشاهد سایر ائمه موجب بشود استحباب الغسل را. این را یا هاشزا غسل زیارت نبی موجب استحباب غسل بشود. بعضی ها ادعا کردند در این روایات معتبره در بعضی ها که وارد شده است الغسل لزیاره، غسل زیاره مستحب است. توجه کردید ولی این غسل زیاره در روایات متعدده وارد شده است. یکی هم از آنها مستقی توجه کردید سماعه است که خواندید، همان روایت سومی بود در باب اول، و غسل زیارت واجب الا من علتین، غسل زیارت واجب است. بعضی ها گفتند که چون که این روایات خاصه ای که وارد شده است در زیارت بعض ائمه علیهم السلام که غسل در آنها مستحب است، این روایات من حیث سند مناقشه دارند، بدون زهد جشتن چه یه روایتی پیدا کنند. چون روایت به قول صحابه حدایق بعضی ها منصوص است، اونها روایت ضعیف است، ولیکن کل لعیم روایتی داشته باشد بر زیارت شد غسل مستحب است. یا حتی توجه شدید زیارت رسول الله صلی الله علیه و آله غیر از این جد دخول مسجد نبی همون روایت است. غیر از این بله یه روایت معتبری باشد محل مناقشه شده است، بدون جهت بعضی ها گفتند که اینی که در روایات صحیح وارد شده از الغسل زیاره در بعضی ها زیارت البیت است. زیارت البیت همون زیارت کعبه می شود، چیا زیارتش به طور طواف یا مطلق زیاره هن نهوش، چی بخواهد استلام بکند تقبیل بکند حجر را، طواف نمیخواهد، این زیاره ای ندارد، اونش اشکالی ندارد. لزیارت البیت در بعضی روایات مثل موثقه سماع مطلق زیاره است، بدون جهت گفتن که غسل مطلق زیاره مستحب است. زیارت النبی بشود، زیارت البیت بشود، زیارت ائمه علیهم السلام بشود. ولیکن این خیلی بله مناقشه دارد، مناقشه ای که تعمل قوی دارد، چون که زیارت چما یزهر لمن تتبع فی الاخبار منصرفه به زیارت البیت است. بدون جهت در افعال منا دارد چه توجه کردید افعال منا را چه پیدا کرد، اون وقت برمی جردد به مکل زیارت، توجه کردی زیارت یعنی زیارت البیت است، طواف است و مراد هم طواف است در بعضی ها. بدون جهت زیارت مثلا زیارت موسی بن جعفر سلام الله علیه، زیارت علی بن موسی رضا چی روایت خاصی دارد، این ولیکن سندش مناقشه دارد. به اینها یا روایت بله زیارت مثلا فرض کنید امام هادی سلام الله علیه و غیر ذالک، خصوصا ائمه البقیع اونها روایتی نه هم ندارن. توجه کردید اینها غسل بر اینها مستحب است، این غسل زیارت به این معنا، توجه کردید ثابت نشده است استحباب به عنوان، ولو در روایات وارد شده است در بعضی ها و از این زیارتی که در این مسجد ذکر شده است استفاده نمی شود. والله سبحانه و تعالی.